أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر جریان استصحاب در زمان بود. گفتیم که استصحاب در زمان به مفاد کانه تامه اجرا میشه، یک مکملی این داره که در استصحاب در زمان به مفاد کانه ناقصه در مورد اون صحبت میکنه. در مورد استصحاب زمان به مفاد کانه ناقصه و این مشکل مطرح کردن که مجرد اثبات تحقق زمان به مفاد کانه تامه اثبات نمیکنه تحقق زمان به مفاد کانه ناقصه رو. این که روز موجود است، مثلا ماه رمضان موجود است، این تنها اقتضا میکنه که روزه ماه رمضان واجب باشه، اما این که عمل من در ماه رمضان واقع شده باشه این متوقف است بر این که اون زمانی رو که من عمل رو انجام میدم متصف به وصف رمضانیت باشه. بنابراین من نمیتوانم با استصحاب بقای شهر رمضان به مفاد کانه تامه اثبات کنم که عمل من در ظرف شهر رمضان واقع میشود، چون وقوع عمل در ظرف شهر رمضان متوقف است بر این که اون زمانی رو که من روزه رو میگیرم بتوانم به وصف رمضانیت متصف کنم، و این استصحاب بخواد این وصف رو اثبات کنه اصل مثبت پیش میاد. این اشکالی هست که مطرح کردن مرحوم آقای آغازی ها. این اشکال رو پاسخ میده که مرحوم آقای صدر هم پاسخ رو ازشون گرفتن و من تصور میکنم خود کلام من مواضیام روشنتر هست در بیان مطلب از کلامی که آقای صدر مطرح فرمودن. من مواضیا اینجوری بیان میفرمایند، میفرمایند که همچنانی که خود ماه رمضان رو یک وجود مستمر رو میبینیم، چون آنات ماه رمضان به هم متصل هستن، این اتصال باعث میشه که این مجموعه رو بگیم یک مجموعه هست که این مجموعه با اولین جزءش تحقق پیدا کرده و این مجموعه یک وجود مستمر داره. با شروع ماه رمضان این مجموعه تحقق پیدا کرده، با پایان ماه رمضان این مجموعه پایان پذیرفته، یک همچی اعتبار وحدتی برای کل این مجموعه ما میکنیم. از اون طرف وصف لیلیت، وصف رمضانیت، اینجا رمضانیت رو وصف رمضانیت هم یک وصف وحدانی تدریجی الوصوله، همچنان که موصوف امر واحدی هست که این امر واحد در یه مدتی از جنه تحقق داره، وصف رمضانیت هم این وصف هم یک وجود تدریجی داره، یک وجود داره نه وجودات عدیده. بنابراین همچنانی که ما مجموعه قطعات زمان رو یک وجود واحد مستمر میبینیم، رمضانیت رو هم یک وجود واحد مستمر برش وجود داره. بنابراین تعبیر نهایی که اینجا تعبیر میکنه، من حالا این تعبیر آخرشو بخونم، لیکن کل عبارت رو سریع میخونم. لیکن یمکن دفع الاشکال، اما شبهه صفات مفاضی کنن ناقصه، فبن یقال ان ذوات آنات المتعاقبه کما تکون تدریجیه کذالک وصف اللیلیه و النهاریه ثابت. اینجا در مورد لیل و نهار بحث رو دنبال کرده. من حالا امزانیت گفتم شبیه هم در این نمار بذاری که وصف اللیلیه و النهاریه و ثابت لها ایزن تدریجیه تکون حادثتن به حدوث الانات و باقیتن به بقایها، فاید تصفت بعض هذه الانات به لیلیه و النهاریه و شک و شکه فتصاف زمان الحاضر به لیلیت و النهاریه و کما یجل استصاف فی نفس زمان و یدفع شبهت الحدوث فی ما کان اسمن لمجموع ما بین الحدین، کذالک یجل استصاف فی وصف لیلیه و النهاریه ثابتت للزمان لأن صدق البقا في الزمان كما يكون بتلاحق بقية الآنات بالآنات السابقة ولهذا المجموع من جهة كونها على نعت الاتصال وجودا واحدا ممتدا كذلك بقا وصف ليليتها يكون بتلاحق القطع من الوصف الثابت للزمان الحاضر بقطعات الوصف الثابت للآنات السابقة، فلو شك حينئذ في ليليت الزمان الحاضر فلا قصور في استصحاب ليليه از ثابته للآنات السابقه و جرها الى زمان الحاضر لرجوع شک المذبور بعد الیقین به اتصاف الآنات السابقه به لیلیت او النهاریه الى شک فی البقا لا فی الحدوث، فیقال بعد الغای خصوصیت القطعات و لحاظ مجموع الآنات من جهت اتصالها امرا واحدا مستمر را انهاز الزمان الممتد کان متصفا به لیلیت او النهاریه سابقا و الان کما کن و یثبت بذلک اتصاف الان المشکوک لیلیته او نهاری فیثبت بذلک اتصاف الان المشکوک لیلیته او نهاریته باللیلیت او نهاریه. این تعبیر نهایی که فیثبت بذلک اتصاف الان المشکوک لیلیته او نهاریته باللیلیت او نهاریه. این تعبیری هست که ایشون اینجا تعبیر می‌کنه. اینجا من به نظر می‌رسه که یک خلطی در این بیان رخ داده. اون خلط این هست که این که ما می‌گیم، حالا من قبل از این که این خلط رو بیان کنم، بد نیست یک مثالی در مورد بعضی از مفاهیم مکانی بزنم، بعد بیام تو زمان هم میخوام اون رو تطبیق کنم. ابتدا ما کلمه مسجد وضع شده برای کل، فرض کنید یه مسجدی که اینجا هست، بر کل این مجموعه اسم مسجد وضع شده. سلام، دست شما درد. یک مکان، قطعات مختلف مکان، اینها مستقل ملاحظه نشدن، کل این مجموعه یک اسمی دارد به نام مسجد. من وارد این مسجد که میشم به وصف اینکه من در مسجد هستم، و فرض کنید این مسجد، از این ور مسجد حرکت میکنم میرم از اون ور مسجد میام بیرون، میگم من در مسجد هستم، مسجد هستم، در مسجد هستم، تا از مسجد خارج میشم. حالا اگر نمیدونم یه قسمتی هست که اینجا جزء مسجد هست و جزء مسجد نیست، من بگم قبلا که در مسجد بودم، حالا هم در مسجد هستم، همینجور برم بیرون. این اشکال نداره، چون کل این مجموعه رو من یک وجود واحد میگیرم. وصف در مسجد بودن هم یک عنوان واحدی هست که یک وحدتی براش ملاحظه میشه. من الان در مسجد هستم تا از مسجد خارج میشم. ولی حالا اگر این که شارع مقدس میگه اگر مسجد نجس شد شما باید مسجد رو تطهیر کنید، مراد این که مسجد نجس شد یعنی کل این مجموعه نجس شد یا قسمتی از مسجد هم نجس شد باید تطهیر کنید؟ قسمتی از مسجد هم نجس شد باید تطهیر کنید دیگه. این حکم انحلالیه، یعنی مکانی که جزی از مسجد هم هست باید شما رو تطهیر کنید. اگر دو جای مسجد نجس شد دو تا حکم وجوب تطهیر شما دارید. هر قسمتی از مسجد یک وجوب تطهیر جداگونه داره. حالا اگر شما یک قسمتی از مسجد نجس شده اون رو تطهیر کردید، قسمت دیگه ای از مسجد رو نمیدونید نجس شده یا نجس نشده، اینجا آیا میتوانید استصحاب کنید بگید که قبلا مسجد نجس بود الان هم مسجد نجسه؟ نه، این اتفاق کلی غیر ثالثه، چون هر قسمتی از مسجد فردی از افراد وجوب تطهیر هست. اون فردی از مسجد جزء المسجد که وجوب تطهیرش مسلم بود اون من تطهیرش کردم، نمیدانم یک وجوب تطهیر دیگری مال این فرد دیگر آمده یا نیامده. اینجا طبیعتاً برات جاری میشه. حالا چه من در نجس مسجد بودن مسجد این جز مسلم باشه در نجاست شک بکنم، چه در مسجد بودن شک بکنم. فرض کنید یه مسجدی یه قسمتی داریم نمیدونیم اینجا جز مسجد هست یا جز مسجد نیست، مسجد نجس شده اینجا هم نجس شده اینجا، من مسجد رو تطهیر میکنم، آیا اینجا واجب هست تطهیر بکنم یا تطهیر نکنم؟ نه واجب نیست، چون وجوبی که برای قطعات مسجد رفته اون وجوبی که بر قطعات معلوم المسجدی گرفته اون وجوب معلومه. این قطعه معلوم نیست اصلا مسجد باشه تا وجوب تطهیر داشته باشه، چون اینها رو به صورت متعدد ملاحظه شدن به نحوه هر قطعی جداگونه حکم برش بار میشه. حالا فرض کنید این رو در مورد صحبت کنید، این یه نکته. نکته دیگه یعنی ما دو گونه ملاحظه مسجد داریم. یک موقع مسجد رو به صورت یک مفهوم یک پارچه در نظر میگیریم، یک موقعی قطعات مختلف مسجد رو جدا جدا در نظر میگیریم. این یه مقدمه. مقدمه دوم یک بیانی مرحوم آقای بروجردی دارن که حاج آقا ازشون نقل می‌فرمودن که گاهی اوقات در استعمال لفظ موضوع بر کل برای موضوع بر جزء به این جمله مثال داده میشه، سجدت علی الارض. سجدت علی الارض میگن که اینجا ارض وضع شده بر کل اون کره خاکی، ولی سجده من بر یک قطعه کوچکی از این ارض تحقق پیدا کرده. اینا میگن لفظ ارضی که موضوع هست برای کل اون کره در اون قسمتی که من سرم با او تماس گرفته استعمال شده. این اینجوری تعبیر من اون آقای بروجردی اینجا توضیح میدن که این مطلب درست نیست. عرض به همون معنای عرض هست، ولی مهم این هست سجده بر عرض به این نیست که تمام پیشانی من، پیشانی من با تمام عرض اتصال پیدا کرده باشد. همین که پیشانی من بر قسمتی از عرض قرار بگیرد، سجد تو علال عرض صدق می کند. ایشون می فرماید که یه لحظه، ایشون می فرماید این نسبت افعال به متعلقات به حسب نظر عرف متفاوته. فرض کنید من یه موقع میگم من اتاق رو شستم، وقتی میگم اتاق رو شستم، اگر قسمتی از اتاق رو شسته باشم، من نمیتونم بگم اتاق رو شستم، باید کل این اتاق رو بشورم تا بگم اتاق رو شستم. ولی وقتی من میگم من در اتاق هستم، ظرفیت اتاق برای من به این نیست که کل اتاق من رو احاطه کرده باشه، همین که قسمتی از اتاق ظرف وجودی من باشه، مکان استقرار من باشه، برای اینکه مفهوم در اتاق بودن صدق بکنه کفایت میکنه. افعال در رابطه با متعلقات گونه های مختلفی دارن. در اتاق بودن به این هست که قسمتی از اتاق ظرف استقرار من باشه، شست شدن اتاق به این هست که کل اتاق شست شده باشه، و اینها رو باید از هم دیگه تفکیک کرد. خب حالا بیاییم این با توجه به این دو مقدمه. ببینید یه موقعی من میگم که این که من تعبیر میکنم من الان در مسجد هستم، اینجا آیا مسجد به معنای اون قطعه ای از مسجد هست که زیر پای من هست؟ نه، کمچنان که مرحوم آقای بروجردی اشاره فرمودن، مسجد به معنای کل اون مجموعه هم. ولی در مسجد بودن به اینی که مسجد ظرف استقرار من باشه صادقه. من وقتی میرم قسمت دیگه ای از مسجد رو قدم میگذارم، بازم در مسجد هستم. قسمت سوم در مسجد هستم، قسمت چهارم در مسجد هستم. این در مسجد بودن های عدیده اینا نیست، یک در مسجد بودن وحدانی هست. اینو دو جور البته میشه تحلیل کرد. یه جور تحلیلش اینه که این کل در مسجد بودن یک وصف جزئی حقیقی است، یک جزئی حقیقی است، یک شی هست. یه جور دیگه این هست که ما بگیم که در مسجد بودن یعنی صرف الوجود ظرفیت مسجد برای من در مقابل مطلق. یه موقعی اون مفهوم به نحو مطلق الوجود ملاحظه می شود، یک موقعی به نحو صرف الوجود ملاحظه می شود. صرف الوجود اون عرض کنم وجودات خاصه‌ای که وجود دارن، این وجودات خاصه عرض کنم خدمت شما باعث نمی شوند که این صرف الوجود متعدد بشه. اینو ملاحظه بفرمایید، دقت بفرمایید. من می خوام اینو بگم که این دوتا بیان به یک جا برمیگردن. جایی که صرف الوجود ملاحظه می شود، صرف الوجود در عالم لحاظ یک وجود شخصی است که نه این که صرف الوجود وجودات عدیده دارد. ما در وقتی صرف الوجود رو ملاحظه می کنیم، یعنی اون خصوصیات فردیه افراد رو دیگه، تعددات فردی افراد و تکثرات فردی افراد رو ملاحظه نکردید. این که تو بحث استصحاب کلی قسم ثالث گفتیم تفکیک قائل شدیم بین این که به نحو صرف الوجود ملاحظه بشه یا به نحو مطلق الوجود ملاحظه بشه، در واقع تفصیل بین دو قسم کلی نیست. صرف الوجود اصلا کلی نیست، اینو میخوام بگم. صرف الوجود اصلا کلی نیست، ملاحظه صرف الوجودی یعنی ملاحظه‌ای که افراد به تکثرهی و تعددهی ملاحظه نمیشن. تکثرات و تعدد افراد رو نمیبینیم، ما فقط وصف ناقضیت عدم رو میبینیم و این ناقضیت عدم یک وصف وحدانیه، یک وجود جزئی شخصی وحدانی به اصطلاح موجود در بستر زمانه. اینه که تفاوت صرف الوجود با مطلق الوجود این هست که مطلق الوجود درش تکثرات دیده میشه، هر فردی برای خودش فردی است، ولی صرف الوجود دیگه اون افراد درش دیده نمیشن. کل اون پدیده‌ای که به نام صرف الوجود ما ازش یاد میکنیم، اون پدیده خیلی وحدانی است. اون پدیده وحدانی از اولی که اون افراد محققات به معنای عوامل ایجاد کننده صرف الوجود هستن، این یه ملاحظه، البته این ملاحظه عینی نیست، این یک ملاحظه حقیقی نیست، این یک ملاحظه اعتبار عقلی است و این اعتبار عقلی میتواند منشأ آثار باشه. اینو ملاحظه، حالا توجه بفرمایید، این که من میگم که من الان وارد مسجد شدم، این وارد مسجد شدن به این هست که قسمت اول مسجد ظرف وجودی من باشه، بعد میگه من هنوز در مسجد هستم، در مسجد هستم، در مسجد هستم. ببینید این قطعات مختلف مسجد رو ما متعدد ملاحظه نمی کنیم، نه اینکه این قطعات یکی میدونیم، اینو توجه بفرمایید، نه این قطعه با اون قطعه یکیه، نه من اصلا ملاحظه قطعات نکردم. چی رو ملاحظه کردم؟ من در مسجد بودن رو ملاحظه کردم. در مسجد بودن یک وصف وحدانیه، من میگم الان در مسجدم، در مسجدم، در مسجدم، صرف الوجود در مسجد بودن با ورود من و استقرار من در قطعه اول مسجد تحقق میگیرد و با خروج من آخرین نقطه مسجد پایان میپذیرد. ولی نه اینکه این قطعات یکی هستن، اینا قطع نشه. اگر حکم روی این قطعات رفته باشد، ما نمیتوانیم اثبات کنیم که این قطعات مسجد است. بنابراین من در همین مثال مسجد که گفتم، من میتوانم استصحاب کنم بقای من در مسجد رو، بگم من در مسجد بودم، در مسجد بودم، در مسجد بودم، اون قطعه آخری که نمیدونم مسجد یا مسجد نیست، هنوزم میگم من در مسجدم. ولی آیا میتوانم ثابت کنم اون قطعه آخری مسجده؟ نه، نمیتونم ثابت کنم. دو بحثه، یه بحث در مسجد بودن به عنوان یک وصف وحدانی، یه موقع این که اون قطعه اخیر آیا هنوز در مسجد هست، جز مسجد هست یا در مسجدی. بنابراین یه موقعی حکم روی اون عنوان صرف الوجودی رفته، میگه وقتی شما صرف الوجود مسجد درتون تحقق پیدا کرد، تسبیح بگید، تا وقتی که این صرف الوجود مسجد هست تسبیح بگید. خب بگیم هنوز تسبیح هم واجبه. یه موقعی نه، حکم انحلالیه، ملاحظه انحلالی شده، یعنی هر قطعه ای از مسجد حکم جداگونه ای داره، مثل تطهیر. تطهیر هر قطعه ای از مسجد یک حکم جداگونه داره، این قطعه واجب است تطهیرش، این قطعه واجب است تطهیرش، اون قطعه واجب است تطهیرش. ما از استصحاب در مسجد بودن، استصحاب مسجد بودن قطعه اخیر رو نمیتوانیم اثبات کنیم. مسجد بودن اخیر، قطعه اخیره مکان، با استصحاب بقای در مسجد اثبات نمیشه، مثبته. این دقیقا چی؟ خب اون یه این قطعه قبلا مسجد، این قطعه قبلا در وسط مسجدیت متصف بود، در وسط مسجدیت متصف نبود. نه نه، اون یه بحث دیگه است. نه نه، اون یه بحث دیگه است. اون که حالا آیا استصحاب عدم اجرای صیغه وقف در این قضیه اجاری میشود اجاری نمیشود؟ اونو به کار نداریم، اونو بمانند، اونو چه بسا بتونیم استصحاب کنیم. عرض کنم خدمت شما، بحث سر عرض کنم خدمت شما این هست که خب این رو حالا ملاحظه بفرمایید. بنابراین به نظر میرسه که عمده قضیه اینه که آیا حکم رفته بر روی، حالا اینم بیام رو زمان، این که ما میگیم زمان یک موجود واحد در نظر گرفته میشود یعنی چی؟ آیا معناش اینه که ماه رمضانی که اسم است برای مجموعه از اول رمضان تا آخر رمضان، روز اول کل این مجموعه تحقق پیدا میکنه؟ نه، قطعا کل این مجموعه تحقق پیدا نمیکنه. بله، یک توهم عرفی وجود داره که کنه رمضان این مجموعه نیست، رمضان یک وجود واحدی هست که در بستر زمان داره حرکت میکنه. اون یه توهم، یک وجود خیالی داره. اون مثال میزدم اون روز در مورد این که بچه کوچیک ما میگفتش که چیز پویا خوابیده، شبکه پویا خوابیده، الان شبکه پویا بیدار شده یا بیدار نشده و امثال اینها. شبکه پویا برای این بچه به منزله یک وجود واحد هست که با آمدنش میاد باقی میمونه تا وقتی تموم میشه شبکه پویا میره. اون یه تصور خیلی وهمی و خیالی هست در عالم بچگانه و امثال اینها. ولی این که ما میگیم ماه رمضان شروع شد، این به خاطر همون معنایی هست که مرحوم آقای بروجردی تعبیر میکنن، اتصاف شروع نسبت به زمان این هست که قطعه ای از این زمان تحقق پیدا کنه. این شبیه همون تعبیر بودر من در مسجده، سجده من بر عرضه. سجده بر عرض به این هست که سر من بر روی قسمتی از این کره خاکی قرار بگیرد. بودن من در مسجد این هست که قسمتی از این مسجد ظرف وجودی من باشه. این مفهوم، مفهوم شروع ماه رمضان، شروع شی به شروع اجزایشه. ببینید یه مثالی براتون بزنم. ما اینجا وایستادیم کنار دریا، یک کشتی از اون دور دیده میشه. من کشتی وقتی دیده میشه، اولین دماغش دیده میشه، اون قسمت بالای کشتی که دماغه هست اونجا دیده میشه، هی بیشتر دیده میشه، بیشتر دیده میشه، بیشتر دیده میشه. از وقتی که دماغه کشتی دیده میشه، من میگم من کشتی را میبینم، کشتی را میبینم، کشتی را میبینم. نه اینکه دیدن من، مرئی من کل کشتی هست، ولو کشتی اسم است برای اون کل مجموعه، ولی دیدن کشتی به دیدن دماغ تحقق پیدا میکنه. مفهوم دیدن در لحاظ عرف در یک استعمالش به دیدن جزء و شی، دیدن اون مجموعه میگن. فرض کنید که ما داریم مشهد رفتیم، تو قطار نشستیم، وایستادیم اینجا، حرم امام رضا رو داریم نگاه میکنیم. خب حرم امام رضا بعد قسمتاش دیده میشه، دیده میشه، دیده میشه، بعد کم کم بعد قسمتهای مناره های کوچیکش حذف میشن، فقط خود گنبد باقی میمونه، بعد کم کم گنبدم حذف میشه. من میگم من حرم امام رضا رو دارم میبینم، دارم میبینم، دارم میبینم. علتش چیه؟ علتش که مفهوم دیدن حرم امام رضا به دیدن جزء این حرم، از اون طرف وقتی وارد مشهد میخوام بشم، از دور که گنبد دیده میشه، اول گنبد دیده میشه که بزرگ هست، بعد کم کم اجزاء کوچکتر شی دیده میشه، من میگم یک ساعته دارم حرم امام رضا رو میبینم، هم در شروع هم در خاتمه. علتش اینه که دیدن شی به به دیدن جزء شیء اطلاق میشه. یعنی این مفهوم دیدن یک مفهومی هست که به دیدن جزء شیء اطلاق میشه. شروع در ماه رمضان، شروع در ماه رمضان نه اینکه کل این ماه رمضان الان تحقق پیدا کرده، نه کل ماه رمضان تحقق پیدا نکرده، نه شروع ماه رمضان به این هست که قسمتی از ماه رمضان تحقق پیدا کنه. این مفهوم شروع یک مفهومی هست که با تحقق جزئی از شی، نه اینکه همه اجزای یکی هست. اینو من با تکیه کنم که دو جلسه قبل عرض کردم، معنای اتصال این نیست که جزء اول و جزء دوم یکی هست، این جزء ها متعدد هستن، ولی مجموعه اینها یک وحدتی برشون حاکمه و این وحدت با تحقق اولین جزء، نه اینکه کل این مجموعه تحقق پیدا میکنه، تحقق المجموعه خودش یک مفهوم عرفی داره. خود این تحقق المجموعه معنی حقیقی تحقق نیست، تحقق به معنی وجود پیدا کردن این مجموعه یه معنای فلسفی تحقق داره. کل این مجموعه تحقق پیدا نکرده باشه اون مجموعه تحقق پیدا نمیکنه، ولی یک معنای عرفی تحقق داره. وقتی که یک قسمتی از این مجموعه تحقق پیدا کرد ما میگیم مجموعه تحقق پیدا کرده، نه که کل اون مجموعه تحقق پیدا کرده. تحقق یک معنای خاصی داره، از که دمی شبیه در عنوان در مسجد بودن من هست. در مسجد بودن من به این که من با قسمتی از این مسجد التصاق پیدا کرده باشم صدق میکنه، و این مفهوم تحقق شی یک مفهوم وحدانیه در مقابل این که این شی اصلا وجود نداره. تحقق شی با تحقق اولین جزءش تحقق پیدا میکنه، با انعدام آخرین جزءش منعدم میشه، بدون این که این قطعات متحد باشه. اگر حکم اون قطعات رفته باشه ما نمیتوانیم قطعات رو بگیم موجوده. این عبارت مرحوم آزدیار رو بر همین خوندم که ایشون کنه آنات رو میخواد بگه یکیه. تعبیر رو ببینید، ایشون میگه که فیقال بعد القاء خصوصیت القطعات و لحاظ مجموع الانات من جهت اتصالها امرا واحدا مستمرا ان هذا الزمان الممتد كان متصفا بالليل يتعب النهاري سابقا والان كما كتب نداره. فيثبت بذلك اتصاف الان المشكوك ليليته او نهاريته بالليل يتعب النهاري. اینجا محل بحث است، نه اون آن مشکوک رو دیگه نمیتونیم ما به لیلیت و نهاریت متصف کنیم. وقتی شما آنات رو متعدد فرض کردید، این یک آن، این یک آن، این آن به اون آن قبلی فرق داره. اینجور اون آنی که وقتی تعدد رو در آنات دیدید، اون تعدد در آنات هر آنی به خودش یک جدامونه داره. وقتی ما میخواییم به نحو صرف الوجودی ملاحظه کنیم، اصلا آنات رو نباید متعدد ببینید. حکم آنات نرفته، حکم رو اصل تحقق لیل رفته. ما میگیم این لیلی که تحقق داشت هنوزم تحقق داره، ولی اگر بخواید حکم رو آنات ببرید دیگه نمیتونید اون آنات رو متصف کنید به لیلیت و نهاریت. حالا در مثال ماه رمضان به توجه بفرمایید، ما مثال ماه رمضان رو دو جور میشه ملاحظه کرد. یک ملاحظه ماه رمضان این هست که کل ماه رمضان رو یک وجود واحد بگیریم، یه تکلیف وحدانی در نظر بگیریم. فمن شهد منکم الشهر فلیصوم، کنه یک تکلیف واحده، ولو به نظر دقیق این تکلیف انحلالیه، ولی در مقام جل این رو یک تکلیف وحدانی در نظر بگیریم. بحثر اون انحلال واقعیش نیست، انحلال لحاظی در مقام جل ملاحظه هست. یه موقع این شکلیه، خب اب نداره، میتونیم بگیم که ماه رمضان قبلا موجود بود، الان ماه رمضان موجوده، بنابراین روزه قبلا واجب بود الان هم واجبه، این یک وجود وحدانی رو استصحاب کنه. ولی حالا اینو در نظر بگیرید، من اگه نذر کرده باشم یک روز از شعبان رو روزه بگیرم، یک روز از شعبان رو روزه بگیرم، یوم شکی که من شک می کنم که این از شعبان است یا از رمضان است، آیا می توانم اون رو به عنوان شعبان روزه بگیرم؟ به عنوان شعبان به نظر می رسه ادله استصحاب قاصر از اثبات این مطلب هست که اون روز روز شعبان است، قاصر از اثبات این مطلب. بله ما ادله خاص داریم، اون ادله خاص این هست که شارع گفته یوم شک من شعبان، اون دلیل خاصه، دلیل خاص این میگه که شما یوم شک رو روزش رو میتونید به نیت روزه شعبان میگیرید. این دلیلی که گفته یوم شک من شعبان، این دلیل خاص غیر از ادله عام استصحابه، میگه اون روزی رو هم که شک میکنید داخل در ماه قبل هست، داخل در ماه قبل بگیرید، یعنی در مورد اجزاء ماه ها دلیل خاص داریم، چون دلیل خاص داریم در مورد یوم شک ما میگیم این یوم شک مه شعبان هست، اون درسته. اگر این دلیل خاص نداشتیم که یوم شک رو از شعبان ملاحظه میکرد، اون ادله عام استصحاب اثبات نمی کرد که این یوم مشترک از شعبانه. حالا من اینجوری مثال بذارم، ببینید اگر من گفتم من دو روز از شعبان رو میخوام روزه بگیرم، معنی این که میگم دو روز رو یعنی تکثرات رو دیدم، به طوری که یه روز که از شعبان رو روزه گرفتم قسمتی از نظرم عمل شده، روز دیگر رو که میگیرم قسمت دیگری از نظر. اینجا من هر روز رو موضوع مستقلی برای نظر میبینم، در عالم لحاظی خود من نظرهای عدیده کردم، نظر کردم امروز روزه بگیرم، نظر کردم فردا رو روزه بگیرم، دو روز مختلف رو روزه بگیرم، دو روزه که از هم میگم جدا هم ممکنه باشه، یه روز اول شعبان یه روز آخر شعبان، هیچ کنه ارتباطی هم به هم دیگه نداشته باشن. اینها معناش اینه که تکثر دیدم، وقتی تکثر دیدم نمیتوانم اثبات کنم که یوم شکی که مردد هست بین این که شعبان هست یا رمضان هست اون رمضانه شعبانه، لولا دلیل خاص. دلیل خاص ما داریم در مورد یوم شک که میگه یوم انما یصام شک الا انه من شعبان، این معناش اینه که ما میتوانیم این روز رو به عنوان شعبان روزه بگیریم، شعار مقدس این روز رو روز شعبان در نظر گرفته، کما اینکه یوم شعبان یوم شک در آخر رمضان رو هم جزء رمضان تلقی کرده، اون دلیل خاص هست. حالا ادله کلی استصحاب قاصر از اثبات رمضانیت روز آخر هست و قاصر از اثبات شعبانیت روز آخر هست، به نحوه کانه ناقصه. کانه ناقصه اگر موضوعش آنات متعدد باشه این اثبات نمیتونه بکنه، مگر حالا بگید مسامحه عرفی، حالا بحث مسامحه عرفی یه بحث دیگر، بگید در مورد زمان استصحاب بقای شعبان عرفاً ملازمه داره، با اینکه این روز رو هم شعبان متلقی کنین، اونو من این چیز نمی کنم، اون شاید اصلا اینکه انما یصام شعبان الا انه من شعبان ناشی از همون مسامحه عرفیه است که به معنای تأیید مسامحه عرفیه از جون جانب شارع باشه، من اون رو نمیخوام اثبات کنم، من اثبات رفتیش دیگه یه مقداری بحث مسامحه این که کجاها عرف بین این دوتا ملازمه ولو در مقام ظاهر میبینه یه بحث دیگه است، یعنی بگیم بین تحقق رمضان و رمضانیت زمان یک نوع ملازمه ولو در مقام ظاهر وجود داره، بعید نیست اونو من خیلی هم حالا اثبات انکارش رو، اون یه بحث دیگه است، بحث این که بگیم مثلا وقتی رمضان تحقق پیدا نکرده است بنابراین امروزی که هست امروز جز شعبان است، از یه طرف شارع مقدس بگه که هنوز رمضان موجود نشده است
از اون به حکم ظاهری و از اون طرف نگه این شعبان است. بگیم اینجا عرف زیر بار نمیره، میگه وقتی شما میگه رمضان هنوز موجود نشده است، یعنی بگو اون روز شعبان است ولو ظاهرا. اون یه بحث دیگه است، اون بحث این هست که مثبت هست ولی جزء موارد استثنایی مثبته. مثبت در جایی که ملازمه ولو در حکم ظاهری هم باشه اونجا جاری میشه. اینه که حالا وقت گذشته، من تصورم این هست که اینجا شبهه مثبتیت دقیقا میاد و ولی ممکنه کسی بگه این از اون موارد مثبتی هست که به دلیل اینکه ملازمه مال هم از ظاهر واقع هست اینجا و این که ما تصور حالا اینو من یه نکته ریزی هست که اینو فردا من توضیح بدم بس تمامه، هیچ چیز خاصی نداره. برای هم یک کلمه هم بگم، اون اینه که این که در یه جایی استصحاب بقای کلی اثبات بکنه بقای یک فرد رو ملازمه نداره در جایی دیگه اثبات کنه. ما ممکنه بگیم اینجا استصحاب کلی ماه رمضان اثبات بکنه این قطعا جزء رمضانه. عرف در زمان و در مورد مثلا رمضان اینها به اینها تحقیق قائل نشه، ولی ممکنه این استصحاب بقای انسان با انسان بودن این فرد خاص اینها با هم دیگه فرق بگذاره. در هر حال با هم دیگه ممکنه تفکیک داره، یعنی در بعضی مقامات استصحاب بقای کلی اثبات کنه که اون فرد طویل موجوده، در بعضی جا استصحاب بقای کلی اثبات نکنه. این روش دیگه مورد به مورد ممکنه فرق داشته باشه. استصحاب زمان دیگه بحثش تمومه، میریم رو استصحاب زمانی.